صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا آخر ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان، جهان و برنامه آزادی شنوندگان، گزارش های داریم در مورد بیانات یک جنرال آمریکایی که میگوید در صفوف اردوی افغانستان اصلاحات جدی مد نظر گرفته شده است. ادعای یک مقام افغان که میگوید ایران در بین اعضای ولسی جرگه پول توزیع میکند تا مانع تصدیق سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان گردد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
انتظار می رود بحثا در مورد سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا شامل آجندای اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان باشد. یک کماندان نیروهای امریکایی گفته که در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند اصلاحات به میان آمده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در منطقه وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد گفته مفتشین این اداره در تاسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیم را پیدا کردند که 27% غنی شده است. مشروع خبرها. انتظار می رود بحثا در مورد سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا شامل آجندای اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان باشد. این سند آینده روابط امریکا را با افغانستان از سال 2014 تا سال 2024 میلادی روشن می سازد. سند مشارکت دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا که از سوی رؤسای جمهور این دو کشور به تازگی در کابل به امضا رسید، باید تایید شورای ملی افغانستان و کنگره امریکا را هم به دست آورد. این در حال است که در بعضی خبرها گفته می شود ایران مقدار زیاد پول را در بین اعضای ولسی جرگه افغانستان تقسیم کرده تا از تصویب این سند جلوگیری کند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. یک قماندان نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند میگوید در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در این ولایت اصلاحات به میان آمده است. جنرال چارلز گورگانوس دیروز در یک کنفرانس ویدیویی گفت که با باور او نیروهای امنیتی افغان پیش از جدول زمانی سال آینده قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی ولایت هلمند را به عهده بگیرند. چارلز گورگانوس همچنان افزود اساکر که رخصتی‌های زیادی را سپری کرده او و یا هم به پاکستان سفر داشتن پس از بازگشت مورد سوال و جواب جدی قرار می گیرند. در این رابطه هم تا دقایق بعد گزارش خواهیم داشت. گزارش از ولایت پروان می رسانند که یک زن و یک مرد پس از اختطاف از یک هتل به دریا پرتاب شدند. این حادثه شب گذشته در منطقه تاجکان ولسوالی جبل سراج رخ داد. سمندر سکندری ولسوالی جبل سراج به رادیو آزادی گفت که پول و زیورات این افراد به سرقت برده شده است. به گفته وی مالک هتل که عامل اصلی این قضیه است فرار کرده و 4 تن دیگر که نیز متهم شناخته می شوند بازداشت گردیدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل این زن از داخل دریا از سوی باشندگان محل نجات داده شده است. ادامه خبرها. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی امروز صبح 4 شورشی کشته شدند. یک مقام بلند رتبه امنیتی پاکستان که نخواسته نامش ذکر شود گفته است یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به سمت یک خانه در میرانشاه دو راکت را فایر کرده که در نتیجه آن 4 شورشی کشته شدند. یک بزرگ قومی محلی که او هم از افشای نامش خودداری کرده گفته است شورشیان منطقه را محاصره کرده و در خاکروبه خانه ویران شده جستجو دارد. وزیرستان شمالی مرکز فعالیت شبکه حقانی می باشد که بعضی حملات در داخل افغانستان را طرح‌ریزی میکند. در ظرف 4 روز این 3مین حمله طیاره های بی پیلوت امریکایی در منطقه وزیرستان میباشد. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت مفتشین این اداره در تاسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیم را پیدا کردند که 27% غنی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش گفته است تهران پیش از این گفته بود که یورانیم خود را 20% غنی ساخته است، اما یورانیم کشف شده بیشتر از حد معمول است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان دارد تا این نتیجه در اثر مشکل تکنیکی به میان آمده باشد. گفته می‌شود برای سوخت مواد هسته‌ای به 50% یورانیم غنی شده نیاز است و برای اسلحه هسته‌ای غلظت یورانیم باید 90% باشد. ایران میگوید برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد، اما ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و شماره از کشورهای دیگر تردید دارند که شاید ایران برای تولید اسلحه هسته‌ای تلاش دارد. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید نتایج اخیر که از انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آمدن نشان میدهد که کاندید این حزب محمد مرسی و صدر اعظم سابق احمد شفیق در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. حزب اخوان المسلمین از احزاب بازنده در انتخابات دعوت نمود که با هم جمع شوند تا در مورد تعیین معاون رئیس جمهور و تشکیل حکومت ائتلافی صحبت کنند. معاون حزب اخوان المسلمین میگوید اکنون کار کردن با هم برای نجات کشور و رسیدن به اهداف انقلاب در اولویت قرار دارد. در نتایج مقدماتی انتخابات روزهای 23 و 24 می معلوم شده است که کاندید حزب اخوان المسلمین محمد مرسی و آخرین صدر اعظم حکومت سرنگون شده حسنی مبارک احمد شفیق پیش قدم بوده و در دور دوم انتخابات که در روزهای 16 و 17 جون برگزار می شود با مقابل یکدیگر قرار خواهند داشت. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه و فعالان سیاسی این کشور میگویند در حملات روز جمعه در این کشور 70 نفر از جمله 13 طفل کشته شدند. بزرگترین تلفات در شهر مرکزی سوریه حمص رخ داد که نظر به خبرها 5 نفر در آن کشته شدند. فعال سیاسی این کشور احمد قاسم اظهار می‌دارد که قوای حکومت بشار الاسد در حمله بر شهر هولاس تانک‌ها و توپخانه استفاده کرده است. سرمنشی ملل متحد بان کی مون گزارش خود را درباره وضعیت در سوریه دیروز نشر نمود که بر اساس آن مخالفین حکومت سوریه بخشای بزرگ بعض شهرهای این کشور را تحت کنترل خود دارند. در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده است بمب‌گذاری‌های اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی در سوریه فعالیت می‌کنند. قبل از این روز جمعه خبر داده شده بود که نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان برنامه ی سفر دیگر خود را به سوریه ترتیب داده تا آتش بس آسیب پذیر در این کشور را دوباره احیا کند. مقامات و رهبران محلی در یمن میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در شرق این کشور 12 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌های انتحار کننده مواد منفجره را در یک موتر جاسازی کرده بود و به روز جمعه حامیان شیعیان را هدف قرار داد. مقامات میگویند گمان می‌رود که حمله کننده با شبکه القاعده در یمن ارتباط داشته باشد. و نخستین سفینه شخصی دیروز با مرکز بین‌المللی فضایی یکجا شد. ناسا یا مرکز تحقیقات فضایی آمریکا در ایالت فلوریدا یکجا شدن این سفینه را با مرکز بین‌المللی فضایی چنین اعلان کرد.
یک بار دیگر سپین اکس کارش را انجام داد. این نخستین شرکت شخصی است که سفینه اش را موفقانه آزمایش کرد و آن را با بخش اتومات یا ربات مرکز بین‌المللی فضایی وصل نمود.
بر اساس گزارش‌ها این سفینه هیچ سرنشین ندارد، اما در حدود 544 کیلوگرم مواد را به مرکز بین‌المللی فضایی انتقال داده است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر آماده کرده. جنرال قوای آمریکا در ولایت هلمند در مورد اصلاحات در استخدام و رفتار سربازان افغان در این ولایت صحبت می‌کند. یک مقام افغان می‌گوید ایران برای جلوگیری از تصویب سند استراتژیک بین افغانستان و آمریکا پول زیاد به اعضای ولسی جرگه تقسیم کرده است. رئیس جمهور فرانسه در اولین سفر خود به افغانستان با ساکنین کشور صحبت کرده و بر اهمیت جنگ علیه تروریسم تاکید کرده است. مروری بر بعضی مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. معاون وزیر معدن صنایع افغانستان میگوید که معاون وزیر معدن افغانستان میگوید که من بعد به استخراج غیر قانونی معدن اجازه نخواهد داد.
کسانی که تا به حال به این فکر بودن که میتونن سر به خود معدن استخراج بکنن، اعلان میدارم که من بعد وزارت معدن تصمیم قاطعی دارن که در این رابطه قدم های بردارن.
در مصر کاندید حزب اخوان المسلمین در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری با صدراعظم سابق این کشور مقابل خواهد شد. مطلب هم از رنگ‌های زندگی در نیمه دوم ساعت گزارش در داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا باید درباره مصارف اضافه از حد در قراردادهای خود در افغانستان تحقیق نماید و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، یک قمندان قوای بحری آمریکا در افغانستان میگوید که در جلب و جذب سربازان افغان اصلاحات جدی بار آمده است. تورن جنرال چارلز گورگانوس اظهار داشت این اصلاحات بعد از حملات سربازان افغان بر قوای ناتو مد نظر گرفته شد. جنرال گورگانوس که دیروز در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان با کالیفرنیا صحبت میکرد، افزود به باور او نیروهای امنیتی افغان پیش از جدول زمانی سال آینده قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی ولایت هلمند را به عهده بگیرند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید مقامات ولایت هلمند برای شمولیت در صفوف اردوی ملی افغانستان 18 سالگی را شرط قرار دادند. رفت آمد مهمانان را در مراکز نظامی ممنوع اعلان کردند و همچنان هر قمندان پس از این مسئول فعالیت افراد خود خواهد بود. چارلز گورگانوس همچنان افسود اساکری که رخصتی های زیاد را سپری کرده و یا هم به پاکستان سفر داشتند پس از بازگشت مورد سوال و جواب جدی قرار می گیرند. در سال جاری اساکر افغان تا حال بیش از 20 حمله کشنده را بر علیه قوای خارجی انجام دادند. در حالی که جامعه جهانی در نظر دارد تا نیمه سال 2013 مسئولیت های امنیتی تمام افغانستان را به قوای خود این کشور انتقال بدهند، چنین حملات اعتماد بر قوای افغان را کاهش داده است. با گفته جنرال گورگانوس، این درست است که شاید یک تعداد سربازان افغان ذهناً مخالف قوای خارجی باشند، اما یک عده دیگر بعد از رفتن به خانه های خود برای رخصتی با قوای خارجی مخالفت را آغاز می کنند. با گفته این جنرال آمریکایی، شورشیان خانواده های یک تعداد از سربازان افغان را تهدید نمودند و آنها را تحریک می کنند که بر ضد قوای خارجی عمل کنند. جنرال گورگانوس از ماه مارس به این سو قمندان قوای آمریکا در ولایت هلمند می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از منابع حکومت افغانستان میگویند ایران به خاطر رد سند درازمدت همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا 25 میلیون دلار را تخصیص داده است. این منبع که نخواست نامش ذکر شود گفته است ایران به وسیله حضرت علی، یکی از اعضای ولسی جرگه، برای شماری از وکلا که نامهایشان معلوم نیست پولهایی را هم توزیع نموده است. اما حضرت علی در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با گفته یکی از منابع حکومت افغانستان، ایران در آستانه آغاز بحث‌ها روی سند درازمدت همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در ولسی جرگه تلاش‌های خود را برای توزیع پول برای شماری از وکلا سرعت بخشیده است. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران 25 میلیون دلار را به خاطر اجرای این کار تخصیص داده است. با گفته این منبع، مقدار از پول توسط حضرت علی، یکی از اعضای ولسی جرگه، برای شماری از وکلا توزیع گردیده تا این سند را تصویب نکنند. به اساس معلومات این منبع، حضرت علی شخصی است که خانمش تبعی ایران بوده، در مشهد زندگی می کند و بدون داشتن ویزا به ایران رفت آمد دارد. اما حضرت علی در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را به اساس خوانده و گفت وای غلامی کس را قبول ندارد. یک مورد را اگر هم کسی ثابت کرد که فلان وکیل و در فلان جای این کار شده، درست این حق ماست که به اساس قانون اساس این سند را رد می کنیم و یا تصویب می کنیم. این مسئله تا حال به فیصله شورای ملی نرسیده است، ولی این را باید بگویم که من غلام هیچ کس نیستم. من بنده خداوند هستم و افغان هستم. پیش از این آژانس خبری رویترز با نقل از برخی از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفته نشده است نوشته بود در حال حاضر در ولسی جرگه حدود 44 تن از افراد موجودند که بالایشان در قسمت گرفتن پول از ایران شک می‌گردد. این تنها ایران نیست که به این تلاش‌ها آغاز کرده است، بلکه گفته می‌شود پاکستان نیز به خاطر رد این سند تماس‌هایش را با شماری از وکلا افزایش داده است. گزارش‌ها در مورد توزیع پول برای اعضای ولسی جرگه در حال منتشر می‌گردد که قرار است ولسی جرگه پس از جنجال‌های زیاد این سند را شامل آژندای روز شنبه خود سازد. قبل از این شماری از مقامات حکومتی و اعضای ولسی جرگه گفته بودند که ایران به خاطر ملاقات با شماری از اعضای ولسی جرگه شماری از خانه‌ها را در شهر کابل به کرایه گرفته است. آریانیون، یکی از اعضای ولسی جرگه، با تایید این مسئله میگوید تلاش های ایران سبب گردیده تا سند درازمدت همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا با وجود خواست های مکرر حکومت شامل آجندا نگردد.
کشور ایران یک تعداد دفاتر در وزیر اکبرخان شهرنو کابل و کارتخی اینا دفتر و خانه را کرایه گرفتن که در این خانه یک تعداد وکیلا را دعوت میکنند و امرا از وان میبینه و ملاقات میکنند و این شایعه هم وجود داره که یک تعداد پولهای را یا توضیح میکنند با وکیلا تا در مقابل امی پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا یا استفاده شوند و امی از پارلمان افغانستان مثل مجلسی جرگه پاس نشد.
سفیر جدید ایران در کابل که گفتم میشود از جمله افراد سپاه پاسداران ایران است، در دیدارش با رئیس مشران و جرگه افغانستان تقاضا کرده بود که سند همکاری های استراتژیک باید تصویب نشود. در کنار این مسئله این را نیز گفته بود که ایران به خاطر گسترش نفوذش در افغانستان و بر علیه سند استراتژیک از طریق رسانه های افغانستان کمپاین های وسیعی را به اجرا می گذارد. در یکی از آخرین گزارش های آژانس خبری رویترز گفته شده است که هفته‌نامه انصاف یکی از سه رسانه است که از سوی ایران حمایت می گردد و این رسانه بعد از امضای سند درازمدت همکاری های استراتژیک تا حال 6 مضمون تحلیلی را بر علیه این سند منتشر کرده است.
رئیس جمهور جدید فرانسه میگوید ماموریت افغانستان تقریبا تکمیل شده است. فرانسوا اولاند در نخستین سفرش به افغانستان تاکید کرد که کمک های کشورش به افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای اولاند که اخیرا به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد، سفرش به افغانستان را دیروز از ولایت کاپیسا، جایی که بخش اعظم نیروهای فرانسوی در آن مستقرند، آغاز کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
از یک سو تعهد برای ادامه کمک‌ها به افغانستان و از جانب هم تاکید روی خروج پیش از وقت. فرانسوا هالند رئیس جمهور جدید فرانسه روی همین موارد در سفرش به افغانستان سخن گفت. آقای هالند نخست به ولایت کاپیسا رفت، جایی که 3400 عسکر فرانسوی در آنجا مستقرند. او به نیروهای کشورش گفت ترورستان به صورت کامل ناپدید نشدند، اما جلب نفوذ آنها به سرزمین فرانسه و متحدین این کشور از افغانستان قسمان مهار شده است. او یک بار دیگر روی خروج نیروهای فرانسوی تا پایان سال 2012 میلادی از افغانستان تاکید کرد و گفت این مسئله مربوط به حاکمیت ملی فرانسه می شود و خود این کشور در مورد تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور فرانسه همچنان تاکید کرد که کشورش با پروژه های بازسازی و انکشافی در افغانستان نقش خواهد داشت، اما او افزود که حالا وقت است تا خود افغانها به صورت آزادانه تصمیم کشورشان را بگیرند. سپس فرانسوا هولند به کابل آمد و پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری با او حضور یافت. آقای هولند گفت که خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان به معنای قطع همکاری ها میان کابل و پاریس نخواهد بود. حضور ما در اینجا فقط به شکل نمایشی نخواهد بود. ما می خواهیم تا فرانسه متفاوت تر از گذشته در افغانستان حضور داشته باشد، زیرا ما این ماموریت را انجام داده ایم. تصمیم در سال 2001 توسط سازمان ملل متحد گرفته شده بود تا طالبان سرنگون شوند، در برابر تروریسم مبارزه شود و افغانستان حاکمیت ملیش را احیا کند. این ماموریت در حال تکمیل شدن است. این یک لحظه افتخار به حساب می آید. در حال حاضر فرانسه در حدود 2000 عسکر معارف در افغانستان دارد و بر اساس اعلان رئیس جمهور فرانسه قرار است این عساکر تا پایان امسال افغانستان را ترک کنند. به گفته فرانسوا هولند 1400 عسکر باقی مانده فرانسوی در آموزش و تجهیز نیروهای افغان مصروف خواهند ماند، اما او نگفت که این عساکر چی وقت از افغانستان بیرون می شوند. رئیس جمهور کرزی در این نشست خبری مشترک با فرانسوا هولند کشور فرانسه را دوست دیرینه افغانستان خواند و از کمک های آن کشور در سالهای گذشته سپاسگزاری کرد. رادیو آزادی.
وزیر معادن افغانستان میگوید از استخراج غیرقانونی معادن زغال در کشور جلوگیری می نماید. در این مورد معاون وزیر معادن افغانستان نصیر احمد دورانی در جریان دیدار از معادن زغال سنگ بغلان توضیحات داد. جزئیات بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
وزارت معادن کشور تصمیم گرفته است تا بعد از این از استخراج خودسر معادن زغال سنگ در افغانستان جلوگیری نماید. نصیر احمد دورانی معاون وزارت معادن و صنایع کشور که به منظور بسته کردن صفهای غیر مجاز ولایت بغلان به این ولایت آمده بود گفت تداوم استخراج خودسرانه زغال سنگ در پهلوی این که اکثرا باعث گاز گرفتگی و تلفات معدنچیان می گردد زیانهای بزرگی به سرمایه ملی کشور نیز دارد، که باید از آن به هر شکلی که می شود جلوگیری گردد.
به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی و جلوگیری از استخراج خودسر معادن، وزارت معادن عزم راسخ و اراده قوی دارد که باید این معادن را بسته بکنه. بناهان ما از امید جا اعلان میکنم که کسانی که تا به حال به این فکر بودن که میتونن سر به خود معادن استخراج بکنن و منابع ملی ما را به اغما ببرن، برایشان به صراحت اعلان میدارم که من بعد وزارت معادن تصمیم قاطعی دارن که در اراده قدم های وردارن.
آقای دورانی به روز جمعه در کنفرانس خبری افزود آن حتی یک ماه دیگر تمامی صوف‌های غیر قانونی را می‌بندند ولی به زودی همه‌شان را به صورت قانونی دوباره فعال می‌نمایند.
ما 27 صوف داریم، از 27 عفدهش بسته می‌کنیم، 10ش به خاطر از اینکه مردم هم بیکار نشوند، یک مشکلات نبینند و برشان کمک اقتصادی باشه، اونا چون تحت کنترل ریاست تسهیل زغال سنگ است بناهن اونا میتر از استقرار بود. دومی که متباقی از این ما اعلانش به داوود طلبی سپردیم، انشاءالله که دیجا کار به شکل فنیش و معقولیش و منطقی و قانونی شروع خواهد شد که امی مردم دیجا کار خواهد.
ولی گفته می شود این احتمال وجود دارد که تطبیق این تصمیم مواجه به مشکلات و چالش های مانند اعتراضات مردم شود، زیرا همین اکنون بیشتر این معادن غیر مجاز در اختیار مردمی که در رأس آن قماندانان مقتدر محلی قرار دارند می باشد. هرچند از این هفته معدن غیر مجاز در ولایت بغلان دولت هم سهم خود را می برد، ولی دولتی شدن کامل آن که صاحبان امروز معدن کارگران عادی فردای آن باشند شاید نارضایتی و کارشکنی هایی را در پی داشته باشد، زیرا مردمان ولسوالی های نهرین و تالابرفک ولایت بغلان که مناطقشان دارای معادن فعال از زغال سنگ می باشد بار باری براه اندازی تظاهرات خواهان قیر شدن سرک و بازسازی تأسیسات عامل منفعیشان در بدل زغال سنگی که از خودشان می دانند شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
در حالی که همه چشم‌ها بر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و والی مترامنی دوخته شده و پرمصرف‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در راست، یک مشکل عمده یعنی جمع‌آوری پول در سطح بین‌المللی از چشم انداخته شده است. کمپاین برای افغانستان. در این مقاله که در روزنامه وال استریت ژورنال نشر شده آمده که در حالی که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد نیروهای نظامی خود را در افغانستان کاهش بدهد، تلاش بدریغ را به خاطر گردآوری میلیاردها دلار به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی راه انداخته است. اما به نوشته وال استریت ژورنال، ایالات متحده آمریکا به حیث گردآورنده پول برای افغانستان کوتاه آمده است. روزنامه با اشاره به کنفرانس شیکاگو در ناتو نوشته که کشورهای عضو ناتو در پایان این کنفرانس اعلان نکردند که بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی را به هدف تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک خواهند کرد. قبلا مقامات افغان و آمریکایی گفته بودند که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی سالانه به 4 میلیارد و 100 میلیون دلار آمریکایی ضرورت دارند. اما وال استریت ژورنال نوشته که به خاطر کنترل یأس و ناامیدی، آندرس فگراسموسن منشی عمومی ناتو قبلا گفته بود که این کنفرانس تمویل کننده برای افغانستان نیست. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد در مورد اختطاف 4 کارمند یک مؤسسه مددرسانی در بدخشان. نیویورک تایمز نوشته که این مؤسسه خیریه بین‌المللی به هدف رساندن مواد خوراکی و کمک‌های صحی به مردم افغانستان کار می‌کند. این سازمان در کشورهای جنگ زده و فقیر جهان مثل سومالیا، هایتی، سودان و زیمبابوه هم فعالیت دارد. نیویورک تایمز نوشته که در ولایات شمال افغانستان طالبان مسلح از اقوام مختلف فعالیت دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حزب اخوان المسلمین مصر می گوید نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم انتخابات راه یافته است. یک عضو پارلمان مصر که وابسته به اخوان المسلمین است میگوید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر میان محمد مصری نامزد همین حزب و احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک برگزار می شود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
ساعت پس از رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، حزب اخوان المسلمین پیروزی را از هانه خود می داند. این حزب می گوید که محمد مصری نامزد این حزب در صدر جدول قرار دارد و گفته می شود که احمد شفیق صدر اعظم دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک پس از او در جایگاه دوم قرار گرفته است. حزب اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی مصر بیشترین کرسی ها را کسب کرد می گوید که دور دوم انتخابات مصر به تاریخ 16 و یا 17 جون برگزار خواهد شد و محمد مصری با احمد شفیق رقابت خواهد کرد. محمد البلتجی یک عضو پارلمان مصر که مربوط به حزب اخوان المسلمین است به روز جمعه در صحبت با خبرگزاری رویترز برگزاری دور دوم انتخابات در آن کشور را تایید کرد.
یعنی نتایج قبل النهائيه لموجود
چیزی را که ما در دست داریم نتایج مقدماتی انتخابات است که تایید میکند دور دوم انتخابات میان محمد مصری نامزد حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم که در دوره حسنی مبارک کار کرده برگزار خواهد شد. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد 12 تن خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند تا رای 50.1 را در دور اول انتخابات کسب کنند. مقامات کمیسیون انتخابات مصر گفتند که نتایج رسمی پیش از روز یکشنبه اعلان نخواهد شد. در حدود 1.5 سال پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار در مصر برگزار شد. گزارش ها می رسانند که بر اساس تخمین ها حزب اخوان المسلمین توانسته تا 1/3 آرا را کسب کند، در حالی که به گفته مقامات امین حزب احمد شفیق 22% آرای مردم مصر را در دور اول انتخابات کسب کرده است. خبرگزاری رسمی مینا گزارش می‌دهد که شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مصر در حدود 50% بود. پیش از این گفته شده بود که تقریبا 5 میلیون تن برای انتخابات مصر واجد شرایط رای‌دهی هستند. ایالات متحده آمریکا گفته که منتظر نتایج نهایی انتخابات مصر جهت سوق دادن این کشور برای ایجاد یک حکومت دموکرات در مصر است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حال هم مطلب داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، حال ما با یک تن از خانمایی که 30 سال عمر خود صرف خدمت به زنای افغانستان نموده روبرو هستیم.
اسم من نازیه سروری، عضو اجتماع زنان افغانستان که مدت 30 سال میشه بر آوردن حقوق عقی زنان کار میکنم. ابتدا گوشه صوبه سرحد پاکستان شهر پشاور آغاز کردیم و یگانه ارگانی که در او وقت فعالیت های خودش شروع کرد یکی اجتماع زنان افغانستان بود، یکی راوا بود. اجتماع زنان افغانستان در او وقت دانست که یک کلینیک حمایت طفل مادر جور کنه برای مهاجرین افغان، یک کلینیک روانی جور کنه و یک انستیتوت تعلیم تربیت جور کنه و یک مکتب به نام لیسی اوریانا که تقریبا 3000 شاگرد اوج درس میخوان. بعد از واقعه 11 سپتامبر تمام دفاتر خود را در کابل آوردیم و آل در کابل کار میکنیم که ما تقریبا برای 12000 زن کار میکنیم. اما اینجا متوجه شدیم که از این چیزا که طبقه بیچاره و غریب بی سواد در کابل زیادتر است، باید برای کار بنیادی صورت بگیره.
خب خانم سروری، چرا خواستین که امی مدت عمرتان وقف زندگی زنا و با زنا سر کار داشته باشه؟
زن هسته یک فامیل است، زن مرکز یک فامیل است. وقتی که یک فامیل زن با سواد باشه، زن از هر مسائل زندگی با خبر باشه، به نظر من او فامیل خوشبخت‌ترین فامیل است. از این خاطر من خودم همین جذبه خودم یک احترام به زن است، کار بر زن است و زن به یک جای رساندن است تا از حقوق خود از نگاه دین مبین اسلام با خبر شود.
فعلا تنها در بخش با سواد ساختن زن و کار میکنین یا بخش‌های دیگه هم؟
ما در سه بخش کار میکنیم، می تعلیم تربیه، مسائل اقتصادی زنا و مسائل فرهنگی خانم است.
با کدام زنای شهر کابل شما کار میکنیم؟
کار ما طبقه غریب زن است، طبقه بی سواد زن است، چرا که خانم ها تعدادش بسیار زیاد است، از اون خاطر ما کار ما همراهی طبقه زن است.
تشکر خانم سروری از اینکه چند لحظه با ما صحبت کردین.
تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. ستار فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
انتظار می رود بحثا در مورد سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا شامل آجندای اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان باشد. یک کماندان نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند میگوید در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در این ولایت اصلاحات به میان آمده است. گزارش از ولایت پروان میرسانند که یک زن و یک مرد پس از اختطاف شب گذشته از یک هتل در ولسوالی جبل سراج این ولایت به دریا پرتاب شدند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی امروز صبح 4 شورشی کشته شدند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد گفته است مفتشین این اداره در دسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیم را پیدا کردند که 27% غنی شده است. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید نتایج اخیری که از انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آمدن نشان میدهد که کاندیدین حزب محمد مرسی و صدر اعظم سابق احمد شفیق در دوره دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه و فعالان سیاسی این کشور میگویند در حملات دیروز در این کشور 70 نفر از جمله 13 طفل کشته شدند. و مقامات و رهبران محلی در یمن میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در شرق این کشور 12 تن جان باختند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. در یک نامه‌ای که به روز پنجشنبه از طرف کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا و دفتر تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع آمریکا و دفتر قراردادی تهیه مواد غذایی برای عساکر آمریکایی در افغانستان فرستاده شده، آمده است در مدت چند روز توضیح بدهند که چرا و چگونه بیش از 750 میلیون دلار به صورت اضافگی به قراردادی ها پرداخته شده است. تفاوت ها در قرارداد تهیه مواد غذایی برای عساکر آمریکایی در افغانستان یکی از بزرگترین ارقام را تشکیل می دهد. در این مورد روزنامه واشنگتن پست گزارش دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا که مسئول امور امنیت ملی در مجلس می باشد، از اداره تهیه آذوقه و مهمات وزارت دفاع آمریکا و از قراردادهایی که مواد غذایی را برای عساکر آمریکایی در افغانستان تهیه می‌دارند خواست است در مدت 10 روز توضیح کنند که چرا بیش از 750 میلیون دلار به قراردادهای مواد غذایی به صورت اضافگی پرداخته شده است. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست گزارش داد. روزنامه می نویسد در یک نامه که به روز چهارشنبه از طرف جاسن جافیتس رئیس و جان تیرینی عضو کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان و دفتر تهیه آذوقه و مهمات وزارت دفاع آمریکا و دفتر قراردادی سوپریم فود سرویس یا خدمات غذایی مستقر در سوئیس فرستاده شده تقاضا گردیده تا همه اسناد و مدارک مربوط به خریداری مواد غذایی و اعاشه را که از سال 2005 میلادی به این طرف برای نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت گرفته تهیه و ارائه نمایند. در نامه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا آمده است نگران کننده و ظالمانه است که دفتر تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع چگونه توانسته بیش از 750 میلیون دلار به یک قراردادی به صورت اضافگی بپردازد، خاصتا در حالی که به خاطر مشکلات بودجه سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش می‌یابد. با نوشته روزنامه واشنگتن پست به اساس بررسی که در ماه دسامبر سال 2008 و 2011 میلادی صورت گرفت معلوم گردید که بسیاری اسناد خریداری ها یا اصلا وجود ندارند و یا هم اگر موجود بوده حد یا اندازه مفاد مواد خریداری شده بسیار زیاد بوده است. به اساس محاسبه اخیر اداره تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع، قراردادی تهیه مواد غذایی بیش از 756 میلیون دلار اضافه اخذ کرده است که باید در مدت 30 روز این مقدار پول را دوباره تحویل بدهد. در اعلامیه که به روز پنجشنبه در واشنگتن از طرف دفتر بررسی عمومی به نشر رسیده گفته شده که چنین تفاوت‌ها در قراردادها یک موضوع غیر عادی نمی باشد. ترینی عضو کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است کمیته آنها در نظر دارد معلوم کنند که چگونه دفتر تهیه آذوقه و خریداری وزارت دفاع در مدت 7 سال گذشته بیش از 5 میلیارد دلار به قراردادی تهیه مواد غذایی مستقر در سوئیس پرداخته است. تفاوت‌ها در قراردادی‌های تهیه مواد غذایی برای اساکر آمریکایی در افغانستان یکی از بزرگترین رقم است و برای اولین بار در ماه مارچ سال 2011 میلادی توسط مفتش عمومی وزارت دفاع برملا شد. شفیت رئیس کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان می‌گوید در اولین قرارداد که به تاریخ 3 ماه جون 2005 میلادی به امضا رسید، قراردادی باید به 5 محل در افغانستان مواد غذایی تهیه می‌نمود، اما در مدت 3 ماه دفتر تهیه آذوقه و خریداری تهیه مواد غذایی را به 64 محل دیگر توسعه داد. در حال حاضر تعداد پایگاه‌ها یا محلاتی که در آن مواد غذایی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان تهیه می‌گردد به 265 می‌رسد.
ما را از اخبار محل و منطقه ایتان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. همواره می گوییم که این برنامه برنامه خاص شماست، پس بیایید بگویید که ضروری ترین و مهمترین موضوع برای شما چیست. البته بغیر از مسائل عاجل چون سیلاب ها، اگر در مورد نظریات و پیشنهاداتتان را ارسال نمایید، در ساخت برنامه های خاص شما برای ما کمک خواهد نمود. به طور مثال، شاید اولین مسئله مهم برای همه امنیت باشد، بعد شاید صحت، معارف، عدالت، کار و زراعت یکی پی دیگر در ردیف مسائل ضروری بیایند. مثلا یکی از شنونده های دائمی رادی آزادی از کابل، محترم دکتر صاحب یعقوب، به یک موضوع بسیار عمده و ضروری توجه شنونده های عزیز و مسئولین امور را جلب می نمایند و از چشم دیدای خود چنین گزارش می دهند.
آقای ظریفی نظر، السلام علیکم. ما یک گزارش گرفتم برتان امروز. در سرای شمالی آمدم، یک جای از یک چند خانه گلی است که اونا رو به نام زوراباد میگن، اما در حقیقت مظلوم آباد است. یک نلی آب است، در سر نلی آب 248 بشکر حساب کردم. از برای خدا، از برای خدا شما فکر کنید 248 بشکر حساب کردم که تفلا زنا مردم برای آب گرفتن آمده. برای یک منطقه بسیار بزرگ فقط یک دانه نل آب است که 284 بشکر 88 بشکر حساب کردم. یعنی ما برای گزارش گرفتم مشکل مردم مظلوم بی‌دفاعی زور آباد میگن، در حقیقت مظلوم آباد است. السلام علیکم.
از دکتر صیب یعقوب یک جان تشکر میکنیم. همچنان یک ایمیل داریم از آقای عبدالعزیز یعقوبی که چنین می نویسند: از فساد زیاد گفته شده است و شما نیز از آن با خبر هستید. این بار زون آبرسانی دهمزنگ آب را بر روی یک تعداد از فامیل هایی که در عقب وزارت زندگی می کنند بسته است، بدین معنی که مسئولین این زون عمدن فشار آب را کم کردند تا آب به منازل مسکونی این منطقه نرسد و مردم مجبور شوند از یک شرکتی که در عقب شفاخانه علی‌آباد دفتر دارد آب شور را فی متر مکعب به مبلغ 50 افغانی بخرند و بر علاوه مبلغ افغانی را باید جهت وجه اشتراک به این شرکت بپردازند. یک بار در گذشته 16,000 افغانی مصرف کردیم، نل و میتر از دولت خریدیم و حالا نلهای ما خشک است. آب شور قابل خوردن نیست. لطفاً به داد ما برسید و با مسئولین در تماس شده صدای ما را به گوششان برسانید. خدا حافظ. عبدالعزیز یعقوبی. شنوندگان عزیز، پیام ها از کابل را در مورد آب آشامیدنی شنیدید. حالا ما کوشش میکنیم تا به سراغ مسئولین امور برویم.
سلام خدمت دستاندرکاران رادیو آزادی. شاه دولت محترم میما متوجه این مشکلاتی که فراراه مردم مظلوم می افغانستان است و به خصوص مردم زندیده و بلادیده ولایت تخار، سوالی شکمش و در رای شیره و مندره که در این آخر با سرازیر شدن سیلاب از دامنه کوها ده‌ها مرد و زن، صدها منزل مسکونی و هزارها زیرزمین زراعتی و باقیات را تومه خود ساخت و در راه مواصلاتی سه ولسوالی بزرگای نور فرنگ خود را مسدود کرده سخت کرده که با مسدود شدن این راه قیمت مواد غذایی به طور سرسام‌آور بلند رفته که به طور مثال قیمت یک شیرگندم از 115 افغانی به 500 افغانی رسیده. اگر مقامات زیرسلات صدای این مردم بیچاره را میشنوند، من حیث یک بشر به خاطر رضای خداوند توجه نموده و با تا مردم از این مشکل رهایی یابند، در غیر آن این مردم منتظر عواقب ناگوار خواهد بود.
من محمد عثمان هستم، از ولایت سرپل باشنده خری خلیج فر میباشم. روز 3 ثور سال 1391 یک سیل از طرف کوهستان را آمده، خیلی وحشتناک سیل است. فعلا از این صحنه سیل صحبت میکنم، مناطق کشت زراعت مردم باز دوباره کلا تخریب نموده و فعلا در از کوه، از صحرا، از دشت ها هم مارای آفی، مارای کپچه، هزار مار در جنگل های مردم، در زیرمین کشاورزی مردم سرازیر کرده. فعلا خیلی خطر جدی برای انسان ها، برای مردم می باشد.
کمک آجیل می خواهیم که سرپل سیل برد بیاد. هم محترم آجیل در کمک ما مقامات کرم ما برسنه که ما هم شما را سیل برد در کمک ما برسنه.
بارندگی هایی که از اول سال تا اول جوزا دوام کرد خسارات انگفتی را در ولسوالی دراین بمار آورده است. هزاران جلد زمین، ده ها بندی بر قابل استفاده و صدها باقی مثمر و غیر مثمر، هزاران مال معاشی کاملا از بین رفته است.
نام ما هست عتیق الله، از قریه ده مرده، ولسوالی سنچارک، از ولایت سرپل. قریه ما یک قریه پر از حادثه است که در سیلاب اخیر حدود 30 نفر تلفات از ریاض فیل داشته که متاسفانه ما در قریه یک کلینیکی داریم که کلینیک ما دکترش در ماه 10 روز حاضر هست و 20 روزشان دنبال رخصتی ها و تفریحش هست.
مصطفی سروری هستم، از بازار تفاق و سوالی افتال پاهم ولایت بدخشان گزارش میتونم. به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های مدیش سرک از مسیر سبز بار الا شرک اتفاق رسوالی افتال پایان مسجود است. موتورهای باروری در مسیر سرک گیر مانده پیش رفتن میتونه به عقب باز میگردند. خسارات انگفت مالی به مردم وارد شده.
خب انجینیر صاحب وایس برمک وزیر صاحب وزارت احیا و انکشاف داد، بعد از تقدیم احترامات ما راجع به سیلاب‌های اخیر و شکایات مردم و پیام‌های مردم می‌خواستیم با شما مشوره کنیم که شما چی گفتنی دارین در مورد اینا، چی میتونین، چی کمک میتونین صاحب؟
جناب نظر صاحب، به می حوادث اخیری که در چندین ولایت افغانستان گفته میتونم در حداقل در 4 ولایت در این روزا اخیر دامنه حوادث بسیار وسیع بوده، صدمه بسیار شدید و بزرگ به اقتصاد مردم، به زندگی مردم، به معیشت مردم، یعنی از همه جانب مردم ما در خصوصا در دهات متاثر ساخته که من تقریبا هفته گذشته 3 روز ولایت بغلان بودم. اونجا تقریبا 6 روز بغلان نزدیک دیدن کردیم، با مردم رفتیم، ششتیم، صحبت کردیم. چیزی که از آدرس وزارت انکشاف دهات پوره بود، اما تیمای بررسی خود عاجل در هر ولسوالی 2-3 نفر اونجا تیمای انجینری خود ما در ولسوالی گذاشتم و تا ای که بررسی شود که همین میزان خسارات حداقل یک تصویر واقعی از این که چه تعدادی از زیربناهایی که قبلا از طرف ما در ولسوالی ها و در سطح قراجات ساخته شده بود که باز اینا از بین رفته بوده، باز بتانیم در یه مجددی کار کنیم و تلاش کنیم. اما یک در بخش اول حادثه که سرن کمک های عاجل استرالی ضرورت است، پاسخگویی صورت گرفته، نمیگم که مکمل، ولی تا حدی که از توان حکومت محلی و ادارات محلی ما و اینجا از مرکز هم چیز توان ما بوده هماهنگی کردیم با ادارات ملل متحد، بعضی مؤسسات غیر حکومتی، اداره ملی مبارزه با حوادث، یعنی تانستیم که حکومک های رسیدگی به مشکلات آنی و عادی مردم او را انجام بدهیم.
وزیر صاحب محترم، از ولایت بغلان خودتان صحبت کردین، همچنان ما در این روزا بسیار زیاد خبر داشتیم از ولایت سرپل هم صاحب که در اونجا زایات زیاد بود صاحب، در این مورد چی گفتنی داریم؟
گفتنی معمی از جناب نظر صاحب که من دیروز خودم امرای یک تیم یا دفتر سازمان ملل متحد امرای خود معاون نماینده خاص سرمیشی ملل متحد در کابل آقای مایکل کیتینگ و رؤسای ادارات ملل متحد زیاد جا رفتیم به سرپل. در از 3 استقامتی که در اونجا شهر سرپل و قراجاتی که در اطراف سرپل بود اونا را تخریب کرده بود دیدیم، از نزدیک دیدیم. میزان حادثه بسیار وسیع، ولایت سرپل شما خبر دارین که یکی از ولایت‌های واقعا فقیر و به کمترین اکشاف یافته باید بگیم که این دوجه گذشتان چیزی کار نشده دیگه، واقعا یک حالت بسیار دردناک. اونجا تقریبا 26 نفر ما هموطنان ما تلف شده بودند. ما کاری کردیم اونجا، یک پروژه که بسیار عاجل بود بر همکارای خود داد دادم که مثلا گرفتن یک اسکواتور عاجل که به خاطر پاکاری بعضی قسمت های از آب از دریا که به طرف قراجات سرازیر شده بود، گفتیم حداقل یک کار عاجل شده که بعضی راهایی که مسدود شده بود اونا پاکاری شده، راه باز شده و در این زمان یکان دیوارای خاکی عاجل حداقل با استفاده از مواد خود رسوبی دریا پس دوباره به سر دریا کندنکاری شده که باز خدا نخواسته کدام آبخیزی دیگه باز نشه، اگر میشه باز نشه باز چیزی که مانده و هم خدا نخواسته از بین بره. شفاخانه سرپل جناب نظر صاحب که ما با وزارت صحت عموم صحبت کردیم، شفاخانه سرپل یگانه شفاخانه بوده که با تجهیزات بسیار ناکمی البته شفاخانه فعال بوده، اما متاسفانه سیلاب از بستر دریا به ارتفاع 8-9 متر بلند پریده، اونجا به اون اندازه من که شفاخانه مکمل از بین رفته و ما اونجا به همکارای ملل متحد بودن، نماینده WHO بود، همراهشان گفتم به هر قیمت میشه باید عاجل کمک عاجل به این شفاخانه برسانیم که مسئله موضوع صحت و حیات مردم است. اداره WHO را اونجا جای به جای موتراشون ما چون یک روز پیش برشون چیز داده بودیم، نه داده بودیم، اونا موادشون اونجا رسیده بود به مردم که آسیب دیده بود و از اونا مواد توزیع مواد روان بود و در این زمان یک تعداد خیمه که یک تعداد فامیلای مردم ما شما به جا شده بودن و از اونا هم خیمه توزیع شده بود و توزیع مواد امدادی اونجا در خود ساحه روان بود که من خودم هم از دیدن کردم. ولی ولایت هم واقعا همت کرده بود زمانی که سیلاب اومده بود، چنجوریان روزان بوده با زولی همراه محافظینش، اردوی ملی ما، پلیس ما، همشان به خاطر نجات مردم شتافته بودند و در بین آب حتی در بین سیلاب در آمده بودند، زنجیر بسته بودند، تقریبا در حدود 70 طفل ما را نجات دادند از مکتب. 22 مکتب در ولایت سرپل خراب شده. به این ترتیب تعداد 700 نفر از این وطنداران ما شما از سرپل که خانه خود را دست دادند در دارالمعلمین
مرکز تربیه معلم سرپل جابجا شده بودن. دیروز حداقل کار کردن 1.5 میلیون افغانی را عاجل از کابل به حساب والیشان انتقال دادن که عاجل برای زنا نان و مازقشان و بعضی مشکلات بسیار عاجلشان برشستگی شود. وزارت زراعت ما امروز امرارشان امانگی کردیم که 12-13 تن مواد غذایی دیگر انتقال بتن به ولایت سرپل که خوشبختانه او را گندم که او دور آرد کرده بودن یعنی تیار او را بردن برنج و گندم او هم در راست انتقال میشه. دیروز از شاروال سر کابل یک جای هم بهشان فرصت برابر شد بهشان سر خوردم. شاروال سر کابل هم یک مقدار پول زیاده از شهرونده کابل ایانه جمع کرده بودن که او را هم امروز شاروال سر دیروز برمه گفتن که امروز را انتقال میتن. اینی تلاش های بسیار عاجلی است که صورت گرفته در پاسوگویی، اما جناب نظر صاحب میزان حوادث و دامنه حوادث در سر پل به اندازه تکاندنده بود که من خود من دیدم.
وزیر صاحب محترم آقای برمک، قسمی که من بیانات شما رو میشنم و معلوم میشه که شما به موضوع حاکم هستین و موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، در مورد دیگه ولایت ها مثلا از ولایت جوجان، از ولایت فاریاب، بادغیس هم به ما پیام ها میرسه، اگر به طور مختصر درباره از این ولایت ها مگه صحبت کنین خوش میشیم. صاحب
ولایت جوزان جناب نظر که بوجام وضعیت خوب به مقایسه ولایت سرپل دامنه حوادث قدر شدید نبوده، ولی خصوصا ولسوالی خوجادکو آب سرازیر شده بود، یک تعداد زمین های زراعتی مردم راسی هم که از بین رفته، حالات از بین رفته. من امروز والی صاحب جوزان صحبت کردم، امروز که سیلاب دولت جوزان سرازیر شد امروز وزارت دفاع تماس گرفتیم گفتیم حداقل اگر بتانیم که به خاطر نجات مردم از مصنعه حادثه اونا هلیکوپتر و ترس هلیکوپتر اونا نجات بتیم. والی سر سرپل برمای اطمینان دادن گفتن نه فعلا وضعیت زیر کنترل ما هست، منتها آب فیزی هست، ولی یک تعداد مردم امکاناتی که در سطح خود ولایت داشتن گفت ما از استفاده میکنیم، مردم ما فعلا در حالت کشتن هستیم و در این چیزی که کمکایی که به ولایت سرپل شده عین کمکا همیال دولت انتقال است به ولایت جوزجان هم من همراه اداره دمیرفی و همراه اداره یونیسف و WHO که این همین مؤسسات خیریه است که با کمک های بشری سازمان ملل متحد اینا به حالات عاجل رمان میسازند و انتخاب میتند. انشاءالله در قسمت تهیه آب آشامیدنی صحی و در قسمت انتقال ادویه و خیمه و بعض لوازم ضروری دیگر به فامیلا همین فعلا انتقالات ما انشاءالله جریان داره دیگه. این همین وضعیت است که فعلا خودم شخصا آگاهی دارم، چرا غیر از اینکه حالا ما خب وزیر مشاورات هستیم اینجا معاونیت کمیته ملی مبارزه با حوادث هم به نیابت خلیص مسئولیت شده داریم و ما آنچه که میتونم توانم پوره است فقط در مهنگ ساختن ادارات ملل متحد و مؤسسات خیریه غیر حکومتی و در این زمان ادارات خود ما در داخل حکومت افغانستان چیزی که ضرورت باشه اعضای ولسوا در تماس میشیم، آنچه که از توان ما پوره باشه انشاءالله در او را دریم.
آقای وایس برمک، وزیر صاحب انکشاف دهات دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر از مصاحبتان. صاحب
جناب نظر صاحب شما هم تشکر، همیشه در خدمتتون هستم.
شنونده های عزیز، قسمت اول مصاحبه ما را با آقای وایس برمک وزیر انکشاف دهات را شنیدید. قسمت باقی مانده این مصاحبه را در برنامه آینده آزادی و شنوندگان خواهید شنید که در آن آقای برمک سوالها در مورد دریای آمورا نیز جواب می دهند. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف و جالب دیگر.
روی آزادی و رضایت بنده و پاری محمد عظیم از خریه فریستان آبگرمه گلایت بارگیس بنده از این حساب معلولی نومنده معلولی بادغیس هستم. همی معاش معلولی بسیار کم است. اگر کسی که در حساب بازنمدگان شهاده و معلولی ادارت دولتی وزارت در جریان باشد 20,000 افغانی اگر بیت سالانه چیزی نمی شود. از خواهشمندم به شما ذریف نظر همه بنده پیام بنده واریومن عظیم را بسیار سریعتر به گوش وزارت شهدا و معلولین افغانستان برسانید.
سلام علیکم، من از ایران زنگ میزنم. من یکی از این مجردها هستم. مثلا یکی برگای بازگشت که برای ما داده بودن، چون میگه خانواده باید توی همین ایران ویزه بشه براش پاسپورت داده بشه، ولی مثلا مجرات ها باید برگرد افغانستان، چون من بنده که از ناحیه ایپا مشکل دارم نمیتونم برگردم برم افغانستان، چونم از خود توی را مواظبت نمیتونم. اگر میشه امینایی که مثلا مشکل داره، مجرات هایی که مشکل داره یا از ناحیه کمر یا از ناحیه زانو، میشه برایش همینجا برایش پاسپورت یا ویزه بدن چون ما مشکل داریم.
فیلم در رادیو آزادی گفت میزنن میگه اردو بیرقم اردو بیرقم 3500 نفر فیلم اردو شهید و معلول داده، اما میگه که ما امنیت چطور بگیریم؟ 3500 نفر شهید و معلول فیلن 6 ماه میشه که تنخواه از واره نداده، این چطور انگیزه داشته باشه؟ چطور امنیت بیایه؟ فیلن ما یک معلول گفت میزنیم، افسر وزارت دفاع استیم، خود معلول شدیم، پای خود از دست دادیم در قلات دنی اردو، فیلن 3500 نفر شهید و معلول است، تنخواه از او نداره، او چطور بیا در ایبر رای انتحاری را بگیره؟ چطور با اینده خود مطمئن باشه؟ جنرال صاحباش اشتر مردم های گپ میزنه که گپ الهی میزنه، یک انسان یک کار یا یک افتر که با اینده خود مطمئن نباشه، او با اولاد خود نام نداشته باشه، ماشش دولت نتواقعه ایشم دنی را از دست داده، دنی اردوی ملی افغانستان یا در پولیس ملی افغانستان او ماش نداره، او چطور انتحاری را ممانعت کنه و با اینده خود براز مطمئن نیست؟ امی گپای ما که برای شما
بدون تفسره
او بدر کار توزه کرد، نام ما حسین علیست، کار توزه کردیم بدر در دوره خدا وقت بابای ملت کار تزور توزه کردیم، حالا تنخواه مر نمیتاله، ما از پاکستان هم یه میجاز بشنگی، حالا نفس ما مبره از بیکاری، حالا تنخواه مر دولت نمیتاله.
رادی آزاده شنانده، رادی آزاده عبدالمجید همکار هستم از ولایت تخار و لسواله خجاواتیم، فیلن دفعه وظیفه خلوده 2015 میمن لیوای اول کنده کسی و لسوالی مرجه ما در وظیفه هستیم دیگه خلوده ها ماشن اوله شده، ما مردم سروازه خلوده 2015 میمن لیوای اول لیز ماش هستیم به صفر و تاریخ شده که ماشی مردم اوله نمیشه، کابل مزار جلال آباد و جایی که امنیت از ماش اوله شده، این جایی بچه مردم در وظیفه شاورد میگردن یوش و یخن به طالبان وقت ساعت نداره که سرعت کنه، ماش ایجا چرا اوله نمیشه؟ شما خواهشمندی که صدای بنده را در مسئولین برسانین، بچه مردم کلان با سایته تلفن نداره در خانه زنگ بزنه، هیچ ماش حواله نیست.
آقای ظریف نظر، ما یک تن از کارگرا هستیم از کندهار با تماس شده، شما رو با تخمت ساخیم از قلورده 25 اتل، یعنی که ما کار میکنیم از شرکت به نام شرکت گلوبال، یعنی که چند جاوید بام داره نظر همین که 4 ماه شده که کار کردیم، یک روپه ما را نداده، یک ماه دیگه ما را میاده این کار تسلیم که تسلیم هم نیمه تمام هم مثل اداره ما را تنخام نداده، همه که بدون ماش بدون کنم چیز خراب همه که خلاصیم، حالا که میریم میگیم در برمی تنخای ما را بکنیم نگه جسان خلاص ما خود آز فعلا نیستید ندارم، خود اردو هم رفت اینجا پیمانی مشکل ما را این رکم یک مشکل نگه از دست ما شدید نمیه برین ولایت برین دیگه برین ما خوب بیادم به خمدار هم نابالت هستم این ولایت هم اگر برین ما را کسی حساب نمی کنه بیتار هم میره از شما خواهش نکنیم کمی به دوش مسئولین برسانه
همی معاشات مدیریت ولسوالی سرخ و پارسا و بین خصوص مدیریت معارک ولسوالی سرخ و پارسا تاوال معافلت نکره یه لب در کجا؟
این جانب بنده از ولسوالی جلریز حوزه تکانه می باشم، روز چهارشنبه ساعت 10 بجه در جوار سرک که تکانه یک ماین انتشار کرد و دو پلیس محلی را زخم برداشت، در عین وقت پلیس محلی امرای مدیر امنیتی ولسوالی جلریز در منطقه آمد ساحه را محاصره کرد و یک تا دکاندار در 2 کیلومتری که ماین انفجار کرده بود و بیچاره را با خود بردن و در راه در ولسوالی نرسان در منطقه سیاپیتاو به زیر شکنجه و اذیت آن را به شهادت رساندند. این پیام ما را با وزیر صاحب داخله، رئیس صاحب امنیت ملی و جندال صاحب احمدزی که قماندان اربتی هاست برسانید. بسیار در منطقه همراه اطفال، زنها، مردان مسافر بسیار رفتار بد میکنند. بازم سلام جانب بنده از ولسوالی جلیز حوزه تکانه همه باشم، مایان حدیث پلیس محلی و مدیر امنیت جلیز بسیار به تکلیف هستیم، در مناطق که من صدا میکند مردم ملکی اکثر هم بسیار تلف میشود، لطفا پیام ما را برای وزیر صاحب داخله و جندال صاحب احمدزاده و تمام کارکنانی که در هیر از کار میکند
که تماما مردم از اینا بتنگ از مثل ولایت بغلان واری که همه پلیس محلی مردم بسیار شکایت دارند.
شنونده نهایت عزیز، ما ادعای شما را در مورد زیر شکنجه کشته شدن یک نفر دکاندار را نشر نمودیم. امیدواریم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور رسیده باشد تا در مورد تحقیقات جدی به عمل آورند و حقیقت موضوع را برملا سازند.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620.